دولت فعلی بار دیگر آن را روانه مجلس کرد و حالا در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده و قرار است در صحنه علنی مجلس مطرح شود. دکتر نهضت فرنودی، روانشناس بالینی و پژوهشگر میان فرهنگی در آمریکا، در گفتگویی که با رادیو فردا داشته، نخست از مفهوم کودک‌آزاری میگه. بشنویم از نهضت فرنودی.
کودک‌آزاری یعنی هر چیزی که یک کودک رو نسبت به محیطش ناامن کنه، او رو بترسونه و در او وحشت به وجود بیاره، او رو از امکان رشد سلامت محروم کنه، تغذیه او رو ناقص انجام بده، به جسم ظریف او آسیب وارد کنه، او رو تحقیر کنه، تهدید کنه، مقایسه کنه و سرزنش کنه و شرم و احساس گناه به او بده. اینها همه از موارد کودک آزاریه، در حالی که در جوامع عقب مانده فکر میکنن کودک آزاری یعنی که تجاوز جنسی به کودک بکنی یا کودک رو بزنی با شلاق سیاه و کبود کنی. اینها جزءش هست، ولی نوعی هست که انشالله دیگه بهش میگیم کودک آزاری وخیم. بنابراین ما میخوایم کودکانمون امن با ما، امن با محیط، امن با دیگران، سلولهای مغزیشون ارتباط برقرار کنه تا بتوانند در تنظیم عواطفشون در آینده، تفکرشون و حل مسائلشون و مدیریت زندگیشون موجودات امنی باشه.
در بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، به گفته این نماینده مجلس، نگاه بد جامعه به سازمان بهزیستی مد نظر قرار گرفته و گفته شده که در مقایسه با پدر و مادر حتی خشن و آزارگر، دید مردم به این سازمان بدتره و صحبت شده در مورد چهار دیواری اختیاری، یعنی پدر و مادر توی خونه خودشون میتونن هر کاری که احیانا مد نظرشونه با این بچه انجام بدن بدون اینکه کسی اجازه دخالت به خودش بده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
بله، من با یه تکه از این گفته که خانواده بهترین جای پرورش کودک موافقم و باز با این تکه که مادر و پدر در نهایت میتوانند و باید دلسوزترین موجود برای حفظ و نگهداری از کودکان باشند موافقم. من هم طرفدار گرفتن کودکان از والدین و سپردنشون به سازمان ها نیستم، به دلیل اینکه دور شدن برای کودکان و در یه محیط غریب قرار گرفتن خودش نوعی ترامایی هست که عوارضش خودشو بعدن نشون میده، ولی این به این معنا نیست که مادر و پدر بیمار روانی یا معتاد، گرفتار یا خشن بتوانند بچه رو در خانهشون نگه دارن و او رو نابود کنن، این به این معنا نیست. مدلی رو که اینجا رایجه و ما روانشناسا بسیار توصیه میکنیم این هست که نیروهای حامی کودک باید قدرت نفوذ کردن در سیستم بیمار خانه رو داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی ما کودکان رو در خانه نگه میداریم کنار پدر مادر، ولی سوشال ورکرها یا مددکاران اجتماعی اولا مرتب و بدون خبر سر میزنن، با بچه ها مصاحبه میکنن، بچه ها رو مورد بررسی جسمی قرار میدن که آثار ضرب و شتم روشون نباشه و مادر و پدر رو به اجبار به کلاس های مادری و پدری میبرن و اگر احتیاج دارن به روانشناس مراجعه میدن. من خودم یه کیسی در اینجا داشتم که ما پدر رو روی دارو گذاشتیم و اصلا خانه شد بهشت. یعنی پدر بیمار دو قطبی بود و خانواده تشخیص نمیداد و پدر میمد هر وقت که هوس میکرد و جنونش میزد بالا، میگرفت اعضای خانواده از جمله بچه‌ها رو تنبیه میکرد. من با زن و شوهر مصاحبه کردم و بعد تشخیص بایپولار برای همسر دادم و فرستادیم برای دارو درمانی و اصلا خانه تبدیل شد به یک بهشت. بنابراین من با مداخله سازمانهای حفاظت از حقوق کودکان در سیستم خانواده، ولی حفظ و نگهداری کودکان در سیستم خانواده بهتر موافقم.
حالا در جامعه‌ای مثل ایران شما تصور میکنید چگونه باید در این باره فرهنگ سازی بشه؟
برای این مسئله جهت اطلاع شما میگم 30 سال پیش من با صرف وقت بسیار اولین نوارهای گویای الفبای پدری و مادری رو تولید کردم در حالی که در آمریکا بودم و اینها در ایرانم رخنه کرد. سالها پیش که خانم شیرین عبادی رو حقوق کودکان کار میکردند از من خواستن این سیدی ها رو در ایران در اختیار همون انجمنهای حفاظت از حقوق کودکان قرار دادم. پدری و مادری با ما متولد نمیشه، یکی از پیچیده ترین فنون زندگی است و ما باید آموزش ببینیم. روزی که به شما میگن که شما حامله‌ای، دولت‌های خوب از اون روز مادر و پدر رو اجباراً برای یک کورس مادری و پدری که عموماً 6 ماه طول میکشه دعوت میکنن و مادر و پدر رو آموزش میدن. پدری و مادری رو باید آموخت و در آموزش پدر و مادری گاهی ما به کودک درونی آسیب دیده خودمون برمیخوریم که دنبال فرصت میگرده تلافی از مادر و پدر خودش رو بچه‌هاش خالی کنه. در اونجا حتی روان درمانی مادر و پدر ضرورت پیدا میکنه. ولی این یکی از بهترین سرمایه گذاری های هر دولتی است که به خوشبختی فرزندانش نگاه میکنه. برای اینکه جامعه سالم باشه، شاد باشه، باید پدری و مادری رو به همه پدران و مادران آموخ، چون از اونجاست که یک ملت سلامت به وجود میاد. اگر حکومت ایران پولهایی که صرف غزه و فلسطین و حماس و سوریه کرده بود صرف تربیت والدین میکرد، ایران در 20 سال آینده گلستان میشد.
از دکتر نهضت فرنودی، روانشناس بالینی، میشنیدیم که مقیم آمریکاست. بریم و بشنویم از شما.
بعضی ها میگن آمریکا و متحدانش جنایتکارن، در صورتی که در حمله آمریکا و متحدانش خون از دماغ کسی نیومده. اما برعکس، بشار اسد که چندین سال زن و بچه مردم بیگناه و میکشه، آواره بیابونا میکنه، آیا جنایتکار نیست؟
آقای خامنه ای، جنایتکار اون کسی است که حق و پول این مملکت را میدهد به کشورهای یمن و سوریه و عراق. اون چه جنایتکار است که حق این مردم را به آنها میدهد و مردم خودش در فقر و فلاکت و گرسنگی به سر میبرند؟ اون شخص جنایتکار است. حالا هر کس است.
این حمله به سوریه بسیار کار خوب و مفیدیه برای ایرانیان، چون ما ایرانیان نفس راحت میکشیم و دیگه پولمون به لبنان و فلسطین نخواهد رفت و کلن رابطه قطع خواهد شد. هدف آمریکا همینه که ایران دیگه نتونه به لبنان و فلسطین کمک کنه.
اما وضعیت منابع آب در ایران همچنان وخیم و بحرانی ارزیابی می شود. خبرگزاری های ایران از خشکسالی سرتاسر استان سیستان و بلوچستان گزارش دادند و در استان اصفهان کشاورزان ایرانی همچنان به اعتراضات برای دریافت حقابه خود ادامه می دن. به هر حال وضعیت در نقاط دیگر کشور نیز بر اثر خشکسالی نامطلوب و تهدیدی برای امنیت ملی خوانده شده. بکداش خمسه‌پور از رادیو فردا.
به گفته رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان، 100% گستری استان از سال گذشته دچار خشکسالی در درجات متوسط، شدید و بسیار شدید شده است. در استان اصفهان تظاهرات کشاورزان ایران برای دریافت حقابه و در اعتراض به کمبود آب ادامه یافته و در جای جای کشور با وجود بارندگی های اخیر و جاری، وضعیت منابع و ذخایر آب کشور نگران کننده و به طور کلی موجودی آب ایران دچار کاهش چشمگیر ارزیابی می شود. وضعیت طوری هشدار دهنده گزارش شده که مجلس شورای اسلامی اخیراً جلسه ای پشت درهای بسته با حضور وزیران نیرو و کشاورزی تشکیل داد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بهروز نعمتی به دنبال جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی تدوین برنامه‌ای منسجم برای تأمین و مصرف آب را ضروری خواند.
بریم به این سمت و سو که دیگه بعد از 40 سال حداقل یک برنامه منسجم و مدونی از تأمین آب، از مصرف آب، از دیدگاه‌های مختلفی که بالاخره در مناطق مختلف وجود داره بهره‌مند بشیم که این موضوع انجام شد. دلیل نداره که ما مثلا در مناطقی که مثلا مشکل بسیار جدی آب داریم، 50 میلیمتر ما بارش داریم در اونجا، چه دلیل داره که ما مثلا بریم یک کشتی رو اونجا تولید کنیم که ممکنه که مصرف بسیار بالایی داشته باشه و اتفاقا قیمت بسیار نازلی هم داشته باشه.
خشکسالی ها و برداشت های بی‌رویه از آبهای سرزمینی و زیرزمینی به وسیله شبکه وسیع از زیرساخت های هیدرولیکی و چاه‌های عمیق از عوامل عمده شرایط خطیر موجودی آب کشور برشمرده شده است. پیامدهایش هم خشکی دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، فرسایش آب و خاک، بیابانزایی و طوفان‌های غبارآلود شناسایی شده است. ناصر کرمی، اقلیمشناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، در گفتگو با رادیو فردا عوامل عمده مسئله آب در ایران را چنین تشریح می‌کند.
اساساً اینکه با تغییر اقلیم، تغییر شرایط اصطلاح بارش یا دما یا تبخیر چه بر سر چشم‌انداز میاد، این یک بخشش مؤلفه‌های اقلیمیه. بخش بزرگتری مجموعه مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعیه که ما بهشون میگیم به اصطلاح زمین‌های تاب‌آوری آسیب‌پذیری. یعنی یک جایی خیلی آسیب‌پذیر است، به سرعت دچار قحطرا میشه. یک جایی نه، مؤلفه‌های تاب‌آور قوی‌ترن. عمده مؤلفه‌های تاب‌آور هم مؤلفه‌های اقتصادی. حالا با خردسالی دیگه تمام اون مؤلفه‌های آسیب‌پذیری فعال شدن همگی و همه دارن به اون سرزمین به اصطلاح لطمه می‌زنن. ببین اینکه چیکار میشه کرد. خب قطعا بحث اول تامین آبه. یعنی ما نمیتونیم اقلیم رو یک کاریش بکنیم، نمیتونیم بارش رو بیشتر کنیم، تبخیر و تراق رو کمتر کنیم. اینها ما باید ببینیم که از بیرون چقدر میشه آب آورد اونجا.
فلات ایران که سرزمینی بیشتر گرم و خشک به شما رفته، در یک قرن اخیر جمعیتش 10 برابر شده و از حدود 8 میلیون تن به بیش از 80 میلیون تن افزایش یافته است. وضعیت آب در ایران تحت تأثیر 3 عامل عمده شناخته شده است: رشد سریع و نامناسب استقرار جمعیت، کشاورزی ناکارآمد، سوء مدیریت.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. به شما ورزش دوستان و همچنین گزارشگر ورزشی رادیو فردا فریبرز قریب.
تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران روز دوشنبه در آخرین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا مقابل حریفان قطری و عربستانی به میدان می‌روند. سرخابی‌ها پیش از این با کسب امتیاز لازم صعود خود را به دور حذفی قطعی کردند و بازی دوشنبه تکلیف سرگروهی را مشخص می‌کند. قرمزها که در گروه 3 با 10 امتیاز در رده دوم ایستادند، در ساعت 19:30 به وقت ایران در ورزشگاه آزادی از تیم اول جدول الصد قطر پذیرایی می‌کنند. پرسپولیس در بازی رفت 1-3 به حریف قطری باخته و در صورت پیروزی به عنوان صدر نشین صعود خواهد کرد. اما آبی‌های تهرانی در گروه 4، گروه مرگ، بالاتر از همه رقیبان مدعی در رتبه اول ایستادند. استقلال در بازی خارج از خانه روز دوشنبه در کویت در ساعت 20:15 الهلال عربستان را پیش رو دارد که در صورت کسب یک تساوی به عنوان تیم اول گروه راهی مرحله بعد خواهد شد. وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ایران کاهش سهمیه وزنه‌برداری این کشور را در بازی‌های المپیک پیگیری می‌کنند. کمیته بین‌المللی المپیک IOC 2 روز پیش به دلیل افزایش وزنه‌برداران دوپینگی ایران طی 10 سال گذشته سهمیه این کشور را به 4 ورزشکار 2 زن و 2 مرد کاهش داد. وزنه‌برداری یکی از معدود رشته‌های مدال‌آور ایران در بازی‌های المپیک است. تیم ملی فوتسال زنان ایران عصر یکشنبه در یک دیدار تدارکاتی در تهران تیم ملی اوکراین را با حساب 5-2 شکست داد. به گزارش خبرگزاری‌ها به دلیل اینکه زنان سالونی باز اوکراینی حاضر نشدند با حجاب اسلامی در این بازی شرکت کنند، مسئولان برگزاری هر گونه عکس‌برداری و فیلم‌برداری از این بازی را ممنوع اعلام کردند. تیم ملی فوتبال سالونی زنان اوکراین قرار است روز سه‌شنبه یک دیدار تدارکاتی دیگر برابر تیم زنان ایران برگزار کند. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب در یک نتیجه غیرقابل پیشبینی، منچستر یونایتد تیم دوم جدول در ورزشگاه خانگیش با 1 گل از تیم ته جدولی وست برونویچ شکست خورد و این شکست باعث قهرمانی منچستر سیتی شد. در جدول رده‌بندی منسیتی در فاصله 5 هفته مانده به پایان مسابقات با 87 امتیاز پرچم قهرمانی را بالا برد و بعد از این تیم من یونایتد با 71، لیورپول با 70 و تاتنهام با 67 امتیاز تیم‌های دوم تا چهارمند و رقابت سختی برای به دست آوردن نایب قهرمانی دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
وقت دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر است که کاریست از رویا کریمی مجد. دوستان شبی خوش و روزی دلپذیر در امتداد اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد. اما اگر خواب ندارید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان بگید. 00420221122112 بخشی جدا نشدنی از پوشش خبری ما خواهد بود. خدا نگهدار. صدای دیگر،
صدای زنان.
زن میرسه کمتر زنی رو میشه پیدا کرد که تجربه از آزار خیابانی نداشته باشه. ساده ترین آزار خیابانی که زنان معمولاً به صورت روزمره باهاش روبرو هستند، متلک گوییه. با من رویا کریمی مژ و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا همراه با زینب پیغمبرزاده به بررسی موضوع آزار جنسی در خیابانهای ایران بپردازیم. اونطور که تحقیقات نشون داده مهم نیست که چی پوشیده باشید، چه جور آرایش کرده باشید، در کدام خیابان باشید، چگونه راه برید، پاشنه کفشتون چقدر باشه، حجابتون چطور باشه، چادری باشید، چادری نباشید، بد حجاب باشید یا خوش حجاب. همواره هستند مردانی که فکر کنند شما سوژه خوبی برای آزار جنسی هستید. همه این آزارها در حالی اتفاق میفته که قوانین ایران مجازاتی رو در مورد آزارهای خیابانی در نظر گرفته. طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامی، هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی بشه یا مردم را از کسب و کار باز بداره، به حبس از 3 ماه تا 1 سال و تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد. و ماده 619 قانون مجازات اسلامی تاکید کرده هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد. همراه هستیم با زینب پیغمبرزاده، جامعه شناس و فعال برابری جنسیتی ساکن بریتانیا. خانم پیغمبرزاده، اگر موافق باشید از ساده ترین و پایه‌ای ترین سوال آغاز کنم. آزار جنسی یعنی چه؟
اینکه تعریف آزار جنسی چیه بستگی داره به تجربه اون مخاطب. هر چیزی که باعث بشه یه فردی توی فضای شهری احساس ناامنی بهش دست بده. حالا این احساس ناامنی میتونه از این طریق به دست بیاد که یه نفر خیلی به بدن شما زل بزنه، یا اینکه متلک بگه به قول خودمون، یا اینکه به بدنتون دست بزنه، یا اینکه تو شدیدترین مرحله به شما تجاوز بکنه. ولی مهم اینه که این جنسیت شما رو نشونه میگیره و تحقیر و آزاریه که مبنای جنسی و جنسیتی داره.
اما خانم پیغمبرزاده، به نظر میرسه اون فضایی که در خیابان‌های نه فقط تهران بلکه بسیاری از شهرهای ایران حاکم هست، عادی شدن آزاررسانی خیابانی علیه افراد مختلف هست و زمانی که فرد مورد آزار قرار گرفته اعتراض میکنه، حتی جامعه اطرافش هم سعی میکنن که آزار رو نادیده بگیرن، اون رو طبیعی جلوه بدن و بگن خب این اتفاق برای همه میفته، این که چیزی نشده. چرا این اتفاق افتاده و چرا فرد مورد حمایت قرار نمیگیره؟
خب این برمیگرده به اون دیدی که جامعه از مردانگی داره. یعنی کلن پسرها با این دید بزرگ میشن که باید مردانگیشون رو، قدرتشون رو، نیاز جنسیشون رو به نمایش بذارن و این یه بخشی از پروسه بلوغ پسرها توی جامعه است که تو گروه دوستاشون اصلا خیلی تحقیقات نشون میده که این فشار توی پسرها هست که از طریق این آزارا تو فضای شهری نشون بدن مردانگی خودشون رو. و کلا جامعه یه تصوری داره از مرد که مرد یه نیاز جنسی غیرقابل کنترلی داره که به اولین زنی که میرسه حتما بعد این نیازش رو به یه صورتی ابراز بکنه و زن باید جوری رفتار بکنه، جوری صحبت بکنه، لباس بپوشه که نامرئی باشه و توجه مرد رو جلب نکنه، چون طوری تصور میشه که انگار اون مرد کنترل رفتار خودش رو نداره.
و خانم پیغمبرزاده، تحقیقات زیادی در مورد آزار جنسی علیه زنان در ایران صورت گرفته. شما هم گویا پایان‌نامه لیسانستون در همین حوزه بوده. دریافت شما از تحقیقی که کردید در مورد گستردگی آزار جنسی در خیابان‌های تهران چه بوده؟
نتایجی که من به دست آوردم خیلی به تجربه فردی خودم و دوستامم نزدیک بود. با دخترای جوان دانشجو که توی یکی از دانشگاه‌های جنوب شهر تهران هنر می‌خوندن مصاحبه کردم همه این دخترها تجربه مشابهی داشتن و اینکه چه پوششی داشتن، چه ساعتهایی از شبانه روز رفت و آمد میکردن، با چه وسایل حمل و نقل عمومی رفت و آمد میکردن، اینا هیچ تأثیری نداشت روی اینکه بتونن امنیت بیشتری داشته باشن. همشون مجبور بودن زندگی روزمرهشون رو مدام بر این اساس تنظیم کنن که اگه الان من بخندم، اگه با دوستم شوخی کنم، اگه لباسی رو که دوست دارم بپوشم، یه نفر ممکنه بیاد اینجا و من رو مورد آزار قرار بده. و خیلی از این دخترها خیلی عذاب وجدان داشتن، یعنی خودشون رو عامل این آسیبا می دیدن و خودشون رو ملامت می کردن، بنابراین مدام مجبور بودن خودشون رو سانسور کنن و جامعه هم این حس رو مدام بهشون القا می کرد. پدر مادرها مثلا مرتب بچه ها رو کنترل می کردن که مثلا این ساعت از روز حق نداری بری بیرون، به جای اینکه تمرکز کنه جامعه روی اینکه به مردا آموزش بده که چجور رفتار بکنن، مدام زنا رو کنترل میکنه و ازشون میخواد جوری رفتار بکنن که مردا رو تحریک نکنن که مردا بیان به اونا آزار برسونن.
خانم پیغمبرزاده، شما در صحبتاتون گفتید که یکی از عواملی که هیچ تأثیری بر گستردگی آزار جنسی خیابانی نداشته مسئله پوشش افراد بوده. این در حالیه که جمهوری اسلامی به شدت بر حجاب برتر و چادر تاکید میکنه برای اینکه زنان رو در جامعه ایران میتونه ایمن‌تر نگه داره.
خب اتفاقا یکی از مواردی که این دخترها به عنوان عامل ناامنی تو فضای شهری بهش اشاره میکردن همین وجود گشت ارشاد بود. دخترای مثلا چادری که حجابشون کاملا مطابق معیارهای جمهوری اسلامی بودن میگفتن که توی خیابونای شلوغ تو ساعتای میانی روز که قراره که زنا امنیت داشته باشن بازم ناامنی براشون. و اینکه از مهمونی برگردی یه لباس متفاوتی تنت باشه یا از دانشگاه و سر کار برگردی و یه پوشش کاملا ساده یه رسمی مطابق با معیارهای جمهوری اسلامی داشته باشی، اینا هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه. فقط بستگی داره به اینکه از بدشانسی تو یه مرد یا یه گروهی از مردم اون دور و بر باشن که بخوان تو رو مورد آزار قرار بدن. حتی یه سری از این دخترها توی مصاحبه اشاره میکردن که اونا نیستن که میتونن آزار رو کنترل کنن، این چیزیه که خارج از محدوده توان اوناست.
اما خانم پیغمبرزاده، شما فکر میکنید آیا هیچ راه حل کلان یا فردی میشه برای مقابله با آزار جنسی خیابانی پیشنهاد داد؟
اتفاقا یکی از جنبه‌هایی که توی این تحقیق برای من خیلی مهم بود این بود که استراتژی این دخترها برای دفاع از خودشون چیه؟ خب حالا غیر از اینکه سعی می‌کردن مطابق با اون توصیه‌های جامعه پوشششون رو یا رفت آمدشون رو کنترل بکنن، وقتی مواجه می‌شدن با این آزار واکنش‌های متفاوتی نشون می‌دادن. مثلا خیلی‌هاشون فکر می‌کردن که باید سکوت بکنن چون فکر می‌کردن که مردا خوشحال می‌شن از اینکه عصبانیت تو رو ببینن و بعد باهات کلکل کنن یا دهن به دهن بشن. یه سری دیگه داد و بیداد می‌کردن، کمک می‌خواستن، حتی سعی کردن به صورت فیزیکی از خودشون دفاع کنن، مثلا کاتر می‌ذاشتن تو کیفشون، ولی همه‌شون می‌دیدن که هیچ کدوم از اینا عملاً هیچ کمکی بهشون نمی‌کنه و احساس امنیتشون رو بیشتر نمی‌کنه. من فکر میکنم که مهم ما زنا همه از همدیگه دفاع کنیم، حمایت کنیم. وقتی میبینیم یه زنی داره مورد آزار قرار میگیره سکوت نکنیم، و مردان به همین صورت وقتی میبینن یه فردی داره مورد آزار قرار میگیره از فرد آزار دیده حمایت بکنن، اجازه ندن که آزارگر در سکوت ما بتونه به کارش ادامه بده. و در دراز مدت هم باید به جای اینکه مدام تاکید بکنیم روی اینکه زنا چطور میتونن از خودشون حمایت کنن یا افراد مورد آزار قرار گرفته چه کار میتونستن بکنن که مورد آزار قرار نگیرن، باید روی این تاکید بکنیم که چطور این افرادی که توی جامعه ما پرورش پیدا میکنن آدمایی میشن که دیگران رو آزار میدن. ما چطور میتونیم یه نسل متفاوتی تربیت بکنیم که یاد بگیرن به حقوق دیگران احترام بذارن.
خانم پیغمبرزاده، توی شبکه‌های اجتماعی مختلف ما این روزها داریم میبینیم که هشتگ‌های متفاوتی در مورد آزار جنسی، آزار خیابانی مطرح میشه. فکر میکنید در اختیار عموم قرار دادن تجربه‌های فردی واقعاً چقدر ممکنه تأثیر بذاره روی فرهنگ آزار جنسی خیابانی؟
توی تاریخ جنبش زنان تو کشورهای مختلف همیشه این تجربه بوده و تو جنبش‌های اجتماعی دیگه هم همینطور، که وقتی افراد متوجه میشن که اون تجربه فردیشون یه مشکل جمعیه، خیلی اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنن که به جای اینکه خودشون رو ملامت بکنن سعی بکنن که صحبت بکنن در مورد اون مشکل، و در نهایت این کمک میکنه به جامعه که درک بکنه اهمیت اون موضوع رو و حتی به افراد آزارگر که بتونن موضوع رو از زاویه دید دیگه‌ای ببینن، چون خیلی از افراد آزارگر ممکنه فکر کنن اینکه حالا به یکی زل بزنی یا یه مطلقی بگی رد بشی خیلی چیز آزاردهنده ای نیست، در حالی که اینا ممکنه خیلی روی زندگی روزمره افراد تاثیر بذاره و خیلی احساس امنیتشون رو کاهش بده.
سپاسگزارم از زینب پیغمبرزاده، جامعه شناس و فعال برابری جنسیتی ساکن بریتانیا. طبق آمارگیری که روزنامه گاردین اخیراً منتشر کرده، معلوم شده که در کشورهای دنیا تعداد زنانی که پیاده روی میکنن کمتر از تعداد مردانه. فکر میکنید دلیل اون چیه؟ آزار خیابانی. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.